الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعنة الباقين على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم صاحب عروه از جمله مطالبی را که در مسئله یک از قسمت الخمس بیان کرده اند این هست که در مستحقین خمس عدالت شرط نیست، لازم نیست که عادل باشند. بعد در ادامه می فرماید که ولی اولا رعایت مرجحات هست، یعنی اگر سید فقیر عادلی بود با غیر عادل، در اینجا او رو مقدم بداریم در دادن خمس. بعد در ادامه می فرماید که به مستحقین خمس که مرتکب کبائر هستند، اینا رو هم اولویت نیست که خمس بهشون داده نشود، مخصوصا اونی که علنا مرتکب کبیره می شود، می رود در خیابان شراب می خورد، این دیگه ندید آن نبود. خب عرض کنم خدمت شما، مخصوصا اگر دادن خمس به این شخص مرتکب کبائر اعانت بر اسم بشه، که اعانت بر اسم چیه؟ حرامه، یکی از قواعد مسلمه فقه ماست. مخصوصا اگر خمس به اون ندهی دست از گناه برمیداره، مخصوصا با این قیده ها در اینجا خمس به چنین شخصی داده نشود. خب پس بنابراین به نظر صاحب عروه در دادن خمس عدالت شرط نیست، ولیکن طرف نباید مرتکب کبائر باشد. در مقابل این قول، قول مشهور فقها هاست. مشهور فقها ها گفتن که نه، عدالت شرطه، باید عدالت وجود داشته باشه. خب علتش این است که خمس جانشین زکات، در زکات عدالت شرطه، در زکات عدالت شرطه و روایات متعددی هم در این زمینه وجود داره. سید مرتضی در انتصار ادعای اجماع کرده بر اینکه عدالت شرطه، مرحوم شیخ طوسی در خلاف ادعای اجماع کرده، عذرخواهی میکنم، مرحوم ابن زهره در غنیه ادعای اجماع کرده که عدالت شرطه. بفرمایید
اینجا خمس بدل از زکات،
فراوان روایت داریم که خمس بدل از زکاته. چرا بدل از زکات؟ تو روایت گفته اون زکات اوساخ و ناسه اکراما للنبی و اولاد نبی صلی الله علیه و سلم، اومدن خمس رو به جای اون قرار دادن. بله
دوستان، اینطور شفای همه پرسیدن چرا دلیل برای خمس تو از زکات میاریم، همین جواب بده؟
نه، دلال متعدده، ولی مهمترین دلیلش همینه، بدلیت خمس از زکات. وقت در زکات یک سری شرایط قرار داده شده، اون شرایط منتقل می شود به خمس به مقتضای بدلیت دیگه، الا ما خرج به دلیل.
سوال کردم چرا تعمیم می دید از زکات به خمس این دلیل رو؟
خب عرض کردم دلیلش اینه که تو روایت فراوان داریم که خمس بدل از زکاته، روایت زیاده، قبلا هم تعدادشون رو ما خونده بودیم. بله
یعنی ما
بگیم دلیل موضوع بالا هستش که کافیه، ولی کسی که امتحان میگیره اگر متوجه باشه برای دیگه. بله بله. خب پس سید مرتضی در انتظار، ابن زهره در غنیه ادعای اجماع کردن برای این که عدالت شرطه، ولی مرحوم شیخ طوسی نه، خدشه وارد کرده در اجماع. وقتی شخصیتی مانند شیخ طوسی در اجماع خدشه وارد کند، دیگه این اجماع نمیتواند قابل اعتماد باشد، چون شیخ طوسی ما ادراک ما شیخ شخصیت ساده‌ای نبوده. لذا اجماعی که سید مرتضی و ابن زهره ادعا کردن بر شرط عدالت، این قابل اعتماد نیست. ما باید بریم در دلائل دیگری رو بیاوریم، نه اجماع. خب در اینجا وقتی که در میان ادله ما میگردیم، میبینیم که دلیل معتبری بر عدالت وجود ندارد. دلیل معتبری بر عدالت وجود ندارد حتی در باب زکات، حتی در باب دلیل معتبر ما نداریم. یعنی من حیث و سند و دلاله چنین دلیل ما بر اعتبار عدالت نداریم، حتی در باب زکات. در باب خمس که هیچ دلیل نداریم، در باب زکات هم دلیل ما نداریم.
باشی دوری ادعای اجماع کردن؟
چی؟ خب دیگه ما که پیرو اینا که نیستیم، اونا ادعایی کردن؟ نمیدونم مشهور بگن مشهور نمیشون دلیل مشهور بر ممکنه، اون ممکنه دلایل داشتن، ولی فعلا دلایلشون به دست ما نرسیده. اونی که ما با این روایات که الان در کتب اربعه موجوده ملاحظه، بله ممکنه دلایلی داشته باشه و قطعا دلایلی داشتن برای خودشون، لذا به سادگی ما نمیتوانیم با مشهور مخالفت بکنیم. لذا مرحوم صاحب وسائل در اونجا نقل میکنه که من روایات رو از بیش از 100 تا کتاب آوردم. خیلی از اون کتاب ها در دسترس ما نیستن، ولی در دسترس اون بزرگان بودن. حتی منابع روایی، ما منابع روایی داشتیم از ائمه اطهار که الان اون منابع روایی در دسترس نیست. بله قطعا مشهور دلائلی داشتن، ولی چون دلائل به دست ما نرسیده، از طرف دیگر هم برای دلیل صرف شهرت نمیتواند دلیل باشد، ناچاریم بریم سراغ دلائل دیگری. درست اون مشهور گفتن عدالت شرطه، قبول، ولی ما میخواییم استنباط کنیم. استنباط نمیتواند بر اساس گفته چی باشه؟ مشهور باشه.
خب ارجحیت در عدالت روایت کرد؟
نه، این ارجحیت خیلی امر روشن و واضحه، امر عقلانی است. ملاحظه فرمودید؟
یعنی هم نیست، یعنی هم عقلیه.
بله، شما دو نفر عادل باشه میخواد توجه ویژه کنه، یه نفر شرابخواره، عقلت میگه چی؟ توجه ویژه رو نسبت به عادل داشته باشه. یعنی حتی اگر خود آدم خودش هم عادل نباشد، هم توجه ویژه رو به شخص عادل میکنه. بله. خب در اینجا دو تا روایت فقط ما داریم در باب زکات. این دو تا روایت دارای اشکالاتی هستند. ما این دو تا روایت رو میخوانیم. روایت اول، محمد ابن الحسن شیخ طوسی، به اسنادهی عن علی ابن الحسن ابن فضال، از علی ابن حسن ابن فضال، عن عبدالرحمن ابن ابی هاشم، عن ابی خدیجه، عن ابی عبدالله قال. روایت طولانیه، اون قسمتی که مربوط به بحث ماست ما این رو در میاریم. اونجا بیان میکنه کسی که یال داشته باشه، زن بچه داشته باشه، زکاتش چطوریه، تا اونجا که میرسه که اگر خودش تک تنها بود و زکات در اموالش بود، و ان لم یکن له یالون و کان وحده، خودش تک تنها بود، فیقسمها فی قوم لیس بهم بعثون، فلیقسمها فی قوم لیس بهم بعثون، زکات رو تقسیم کنه در میان قومی که اشکالی درشون نیست. بعضی ها گفتن که این لیس بهم بعثون اشکالی درشون نیست، استفاده بگو عدالت می شود، ولی یکم صبر کنید. اعفاء عن المسئله، دنبالی روایت، اعفاء عن المسئله لا یسألون احدا شیئا. منظور قومی که درشون اشکال نیست چیه؟ انسان های عفیفی هستند، چیزی از کسی نمی خواهند. روایت وسائل شیعه جلد 6 صفحه 168. خب ما اول این حدیث رو از حیث سند باید بررسی بکنیم، بعد بریم سراغ حیث دلالتش. اما از نظر سند این روایت از دو طریق نقل شده، یکی از طریق شیخ طوسیه که الان ما خوندیم از طریق شیخ طوسی، یکی هم از طریق نجاشیه. طریق شیخ طوسی درش اشکال وجود دارد، ولی از طریق نجاشی هیچ گونه اشکالی در سندش وجود ندارد. خب به دلائل متعدد عرض کنم خدمت شما، ولو در طریق شیخ طوسی اشکال هست، در این حال روایت قابل پذیرشه. یکی این که اون حدیث، این حدیثی را که شیخ طوسی گفت و نجاشی گفته، هر دوتاشون از یک نفر حدیث رو گرفتن. از کیه؟ از نه عرض کنم خدمت شما، عبدالواحد ابن عبدون هست. عبدالواحد ابن عبدون هست. چی؟ آره بلندتر.
در کتاب نجاشی یا شیخ طوسی کدوم مقدمان در رجوع کردن
بهش؟ اینا هر دوشون مهم هستند، جزو قدمان هر دوتاشون مهم هستند، هم شیخ طوسی هم نجاشی، دوتا این جزو قدما هستن. یعنی هر کدومشون اینا که گفتن فلان که از ضعیفه قوی قابل پذیرش بود. حالا بحث ما ادامه میده، خیلی فاصله زمانی با هم دیگه نداشتن.
نجاشی مقدم
دیگه، حالا در هر صورت نزدیک نزدیک بودن با هم دیگه. از نظر اعتماد رو بیان بعد عرض کنم، حتی شون حرفشون معتبره. خب در هر صورت در اینجا اون کسی که این روایت رو گفته عبدالواحد عبدون هست، که هم روایت رو به شیخ طوسی گفته و هم روایت رو به نجاشی گفته. اون وقت خب یه نفر یه روایت رو به دو نفر بگه خیلی بعیده که مثلا اصل روایت رو با هم دیگه چی باشن؟ مختلف باشن. نه، یکی رو بیان میکنه. لذا اون ضعفی که در روایتی در سند شیخ طوسی وجود دارد، اون ضعف برطرف میشه. اشکال توی اون ابی خدیجه است که الان توضیح میدم خدمت شما. آخرین سلسله سند چیه؟ همون ابی خدیجه است دیگه، درسته؟ ان ابی خدیجه ان ابی عبدالله، اشکال تو ابی خدیجه است. اما عرض کنم خدمت شما، خود بله علی ابن الحسن ابن فضال خودش چیز ثقه هست، توثیق شده است. عبدالرحمن ابن ابی هاشم هم همینطور، فقط بحث سر ابی خدیجه هست. ابی خدیجه در اینجا عرض کنم خدمت شما، نجاشی ابی خدیجه را توثیق کرده، کشی گفته ابی خدیجه فرد صالحی است، یعنی توصیقش کرده، ولی شیخ طوسی تضعیفش کرده. خود شیخ طوسی ابو خدیجه رو چکار کرده؟ تضعیفش کرده. حالا آی خویی یه تحلیل جالبی راجع به این توثیق و تضعیف ابو خدیجه دارند. آی خویی در معجم الرجالش می‌فرمایند که ما دو فرد داریم. یک فردش ابو خدیجه سالم ابن مکرم هست که این ابو خدیجه سالم ابن مکرم یک کنیه دیگه هم دارد به نام ابو سلمه. کنیه مال خود ابو خدیجه است. خوب دقت کن، کنیه مال خود ابو خدیجه. یه فردی که دیگه داریم به نام عرض کنم سالم ابن ابی سلمه. خوب دقت کنستان، سالم ابن ابی سلمه یعنی ابی سلمه کنیه پدر این شخص بوده. دو فرد داریم، ابو خدیجه سالم ابن مکرم کنیه داشته بنابه ابو سلمه، یکی دیگه هم سالم ابن ابی خدیجه. سالم ابو خدیجه کنیه پدرش بوده، کنیه خودش نبود. آل خویی می فرماین که شیخ طوسی فکر کرده است که این فرد دومی ابو سلمه کنیه خودشه. وقتی فکر کرده ابو سلمه کنیه خودشه، گفته پس این دوتا ابو سلمه یک فرده. خب ابو سالم ابن ابو سلمه تضعیفه و تضعیف شد، یعنی در واقع اون هم تضعیف کرده. البته خود شیخ طوسی اسمی از ابو خدیجه که تضعیفش بکنه نیورده، فقط روی سالم ابن ابی سلمه گفته این ضعیفه. بنابر نقل های خوبی داره میگم، بنابر این که شیخ طوسی اشتباه کرده است و این دو فرد را یک فرد قرار داده است، کلن گفته که ابو سلمه چیه؟ ضعیف. وقتی که گفته ضعیفون، عرض کنم خدمت شما دیگه ما آره بدون تحقیق میگیم که همین ابو خدیجه که در سند شیخ طوسیه، این همون است که خود شیخ طوسی تضعیفش کرده، در حالتی که اینطوری نیست. ابو خدیجه ابو سلمه کنیه خودشه، سالمه بنه ابی سلمه ابو سلمه کنیه پدر سالم هست. اینا با هم دیگه دو فرد هستند. اون وقت مراد از ابو خدیجه در سند این روایت همون ابو خدیجه ابن سالم ابن مکرمه، این اونه، نه سالم ابن ابی سلمه. دوستان جا؟
یعنی هم پدر سالمه هم پسر سالم، دوتاشون اسمشون سالمه. همون پدر دو تا کنیه داره، یه ابو خدیجه داره یه ابو سلمه.
نه ها همین برای اون ابو خدیجه ابو سلمه کنیش ابو سلمه هست، کنی پدرش دیگه ابو سلمه نیست. ولی این یکی دومی چرا کنی پدرش ابو سلمه هست؟ ببینید،
یعنی پدر ابو خدیجه پسر ابو سلمه.
نه ها قاطی کردید. ببینید ما آی خویی میفرمایند اشتباه آی شیخ طوسی در اینجاست، ما دو فرد داریم اسمشون شبیه همه، یکی ابو خدیجه سالم ابن مکرم لقبی دارد، همین ابو خدیجه کنیه دارد، کنیهش ابو سلمه است، پس کنیه مال خود ابو خدیجه است نه مال پدرش. فرد دوم سالمه بن ابو سلمه هست، من دیگه ابو میگم تا اشتباه نشه با ابی، سالمه بن ابی سلمه. سالم خودش کنیه ندارد، ابو سلمه کنیه پدرشه. در اولی کنیه ابو سلمه مال خودش بود، در دومی کنیه ابو سلمه مال پدرش هست. دو نفر میشن.
ابن مکرمه است، دومی ابن صالح.
ابن ابی احسنتا ابن ابی سلمه. شیخ طوسی به خیال اینکه دو تا یکی هستند ابی سالم ابن ابی سلمه را تضعیف کرده، دیگه حرفی از ابو خدیجه نزده. چرا؟ چون به خیال اینکه ابو خدیجه همون سالم ابن ابی سلمه است.
خودی
میشه
نگاه میکردن درست میشه.
چی؟ خودی میشه نگاه میکرد. بله خب، پس بنابراین در اینجا با توجه به اینکه این ابو خدیجه همان سالم ابن ابی سلمه نیست، تضعیف شیخ طوسی دیگه به درد نمیخوره، بلکه توثیق نجاشی و کشی درسته. خب پس روایت از حیث سند درسته، اما دلالتش نمیتواند دلالت کند بر شرطیت عدالت. چرا؟ چون دلالت روایت لفظی که به کار برده اینه که لیس بهم بعضون، این زکات رو به کسانی بده که اشکالی درشون نیست. ممکنه کسی بفهمه اشکالی درشون نیست یعنی اهل گناهان اینها نیستن، عدالت باشه، اون این بفهم. ولی با توجه به قرینه بعدی که تفسیر کرده لیس بهم بعضون را، از اون میفهم که با منظورشون آدم های چیزی هستن، عفیفی هستن. همین آدم عفیف قطعا ملازم با عدالت 100% نیست، یه بادی از عدالت عفیف بودنه. لذا دنباله عبارت اینه که عفافون عن المسئله، بله روایت رو گم کردم، بله عفافون عن المسئله، بله روایت رو گفتم براتون چی بود؟
لا
یسألون احدا شیئا. لا یسألون احدا شیئا، این تفسیر همون لیس بهم بعضون هست. وقتی این تفسیر لیس بهم بعضون هست، این هم نمیتواند دلالت کند بر چی؟ همینه دیگه. آره همینه. وای نمیزد تو خیابون. آره نمیزد، نیاز داشته و این کار را نمی کردن. این نمیتواند دلالت کنه بر شرطیت عدالت. خب تا اینجا این روایت از این سند خوب بود ولی دلالتش قاصر. اما روایت دوم ها؟ ها وسائل شیعه، بله وسائل شیعه، بله آره این رو خیلی من یادداشت، بله یادداشت نکردم، بله آره آره وسائل شیعه، بله آیا امینه درست کردم، وسائل شیعه، بله وسائل شیعه جلد 6 صفحه 168 ابواب مستحقین زکات باب 14 حدیث 6. اما روایت دوم، روایت دوم، بله روایت دوم محمد ابن الحسن، بازم شیخ طوسی، به اسنادی عن محمد ابن عیسی، عن محمد ابن عیسی، عن داوود سرمیه، قال سألته عن شارب الخمر، قال سألته عن شارب الخمر یعطا من الزکات شیئا. داود سرمی میگه سألته از امام، ضمیر حدیث مزمر است دیگه، مزمر است، ضمیر اومد اسم امام نیامده، حدیث مزمر است. سوال تو اینه، سوال کردم امام را از شارب خم که بین شارب خم میشه زکات داد؟ قال لا، امام فرمود به شعار بشر که گناه کبیر است نخیر نمیشود. حالا کسانی که آمدند عدالت رو شرط کردند، تمسک به این روایت کردند، منتها با یک ضمیمه گفتند که شارب الخمر خصوصیت ندارد، بلکه شارب الخمر به عنوان مثاله، لذا منظور تمام گناهان هست، هر کس گناهان رو انجام میدهد به او زکات ندهی، یعنی باید عادل باشه دیگه، باید عادل باشه، درست شد؟ چون در باب عدالت قول مشهور اینه که مرتکب کبائر نشود، درست آقا؟ بله، نه دلالت بر عدالت میشه، دلالت بر عدالت میشه، یعنی که مرتکب کبائر نشده که، ولی کسی که مرتکب کبائر عادل نیست که. خب در اینجا بعضی ها عرض کنم خدمت شما، بله روایت هم که خب از روایات معتبره است، مخصوصا داوود سرمی، داوود سرمی از رجال کامل و زیاراته. من یادم دو سه سال پیش رجال داشتیم میگفتیم کامل و زیارات رجالش رجال موثقه هستن، کامل و زیارات مال ابن قولوی دیگه، ابن قولوی قمیه. قول مشهور اینه که اون رجالی که در اسناد کامل و زیارات وجود دارد معتبر هستن، وقت داوود ابن سرمی جز رجال کامل و زیاراته، لذا از نظر سندی این روایتی که خوندیم هیچ گونه مشکلی ندارد. اما ازمار شطور، سألته انشار بالخمر، اسم امام رو نیاورده، به جای امام ضمیر رو آورده. در اینجا بعضی ها معتقدن که ازمار تضعیف میکنه سند روایت را، ولی بنده عرض میکنم خیر، ازمار تضعیف میکند روایت را، بستگی دارد که روایت را چه کسی نقل کرده. اگر شخصی مثل شیخ طوسی نقلش کند، مرحوم کلینی نقلش کند، امثال اینا، 100% اینا از معصوم نقل میکنند، از غیر معصوم ابدا نقل. الان این روایتی که ما خوندیم ناقلش کیست؟ شیخ طوسیه. شیخ طوسی شخصیتی نیست که بخواد سألتهو منظور غیر امام باشه شیخ طوسی باید نقلش بکنه، ابدا اینطوری نیست، لذا ازمار در اینجا ضرری به سند حدیث نمیزند، سند حدیث درسته. اما بریم سراغ دلالتش. این دلالت، یعنی این روایت دلالتش بر شرطیت عدالت خیلی محکم نیست. چرا؟ چون کسانی که گفتن عدالت شرطه و تمسک کردن به این روایت، گفتند شرب خمر خصوصیتی ندارد که منحصر کنیم دادن ندادن زکات را به شارب خمر. شارب خمر خصوصیت ندارد، شارب خمر به عنوان مثال است، لذا منظور امام اینه که تمام کسانی که گناهان را مرتکب می شوند نباید گناه زکات دا
کبایر
دیگه، بله کبایر هر شارب الخمر خصوصیتی ندارم، با این زمین استدلال کردن می روید. ولی باید گفت که در صورتی ما خصوصیت شارب الخمر را لغو می کنیم که دلیل برش داشته باشیم، ما احتمال میدیم که شارب الخمر خصوصیت داشته باشه، ما احتمال میدیم که شارب الخمر خصوصیت داشته باشه، یعنی زکات را به شخص فقط شارب الخمر نده، دیگه کاری به گناه کبیر دیگه احتمال میدیم. دلیلی و قرینه‌ای که بیاید این احتمال را برطرف کند وجود ندارد، چون دلیلی برای رفع این احتمال نیست، پس ما نمیتونیم شارب الخمر بودن را خصوصیتش را لغو کنیم و تعمیم بدیم، نمیتوانیم. بله، در یک صورت به اولویت قطعیه میتونیم تعدی بکنیم، خوب از این دوست دقت کن، در یک صورت به اولویت قطعیه میتونیم تعدی بکنیم و اون گناه کبیره از گناه شارب الخمر بالاتر باشه. مثل این که مولا میگوید اگر زید به شما سلام کرد مثلا اکرامش کن، خب اگر آمد به شما هدیه خوبی دار به طریق این اولاد قطعیه بهش میگه. اینجا هم نمیتوانیم از شارب الخمر تعدی کنیم مگر به گناهانی که قطعا از شارب الخمر بالاتر هستن، مثل تارک الصلات. تارک الصلات گناهش از شارب الخمر بالاتره. میتوانیم بگیم به کسی که تارک الصلاته زکات داده نشود، به این میشه تعدی کرد بلا فلا. خب بنابراین در اینجا عرض کنم خدمت شما این دوتا روایت که مستمسک کسانی بودن که عدالت رو شرط دانستن، هر دوتا روایت ولو سندن درست بودن ولی از حیث دلالت دارای اشکالاتی بودن، لذا در باب زکات عدالت شرط نیست. اون وقت با توجه به ادله بدلیت خمس به جای زکات، با توجه به ادله بدلیه خمس به جای زکات، باید بگیم عدالت در خمس هم شرط نیست. بله، مرتکب کبیره نباید باشه، مرتکب کبیره نباشد. این تتمه دیگه هم ماده ان شاء الله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.